آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان آژانس انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات قم وارد تهران شدند. عبدالله میگوید در صورت شکست در انتخابات افغانستان در دولت کرزی شرکت نمی کند. در یک سانحه قطار مسافربری در مصر 15 تن کشته شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روز یک شنبه شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی. مدت این مجله 30 دقیقه خواهد بود با برنامه دیدگاه ها. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه فرمایید. تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد برای بازدید از تأسیسات اتمی فوردو وارد تهران شدند. قرار است گروه 4 نفره بازرسان آژانس امروز از این تأسیسات که در دل کوه و در نزدیکی شهر قم ساخته شده است بازدید کنند. تأسیسات فوردو پس از نطنز دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران به شمار می‌رود و دولت ایران ماه پیش آژانس را از وجود آن آگاه کرد. عبدالله رقیب حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی افغانستان در انتخابات 16 آبان ماه میگوید در صورت شکست در انتخابات حاضر نیست در دولت آینده کرزی عضویت داشته باشد. آقای عبدالله در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN که قرار است روز یکشنبه پخش شود بر این نکته تاکید کرد که هدف او از نامزدی برای ریاست جمهوری افغانستان ایجاد تغییر در این کشور فرزده بوده و علاقه به اینکه بخشی از وضعیت رو به قهقرای کشور باشد ندارد. از سوی دیگر نیروهای طالبان تهدید کردند که موج جدیدی از خشونت‌ها را همزمان با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز خواهند کرد. در بیانیه طالبان از مردم افغانستان خواسته شده است که انتخاباتی را که به گفته این بیانیه از واشنگتن رهبری می‌شود تحریم کنند. روز جمعه ریچارد هالبروک نماینده دولت آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت انتخابات دور دوم بین حامد کرزی و عبدالله سالم‌تر از انتخابات دور نخست خواهد بود. روز شنبه دو قطار مسافربری در جنوب قاهره با یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن دست کم 15 تن جان باختند. حادثه زمانی روی داد که یک قطار درجه 1 مسافربری با قطار دیگری که برای همان خط آهن توقف کرده بود برخورد کرد. خبرگزاری دولتی منا گزارش داد که نیروهای امداد 24 نفر را نیز که در جریان این سانحه زخمی شده بودند از میان آهن پاره بیرون کشیده و به بیمارستان منتقل کردند. منابع امنیتی مصر گفتند که عملیات امداد همچنان ادامه دارد و احتمال دارد که شمار تلفات این سانحه افزایش یابد. به یک خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران روز یکشنبه در دیدار با گامبیا مسابقات خود را در جام جهانی 2009 نیجریه آغاز می کند. ایران در گروه سوم مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان روز چهارشنبه با کولومبیا و روز شنبه با هلند روبرو خواهد شد. مسابقه تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران و گامبیا ساعت 4 بعد از ظهر یکشنبه به وقت محلی در استادیوم شهر کالابار آغاز می شود. جمعی از کارگران کارخانه چینی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان برای ساعتی جاده اصلی شهرک صنعتی البرز را بستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین میگوید کارگران این کارخانه روز شنبه در اعتراض به خلف وعده کارفرما و پرداخت نشدن 4 ماه مطالبات موقعه خود برای ساعتی جاده اصلی شهر صنعتی البرز را مسدود کردند. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است. با هم میشنن دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. غربی ها به دنبال فریبکاری نباشند. مطرح کردند زمانی سوخت 20% به ایران می‌دهند که ایران اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد، اما ایران ارتباطی بین این دو نمی‌بیند و مطابق قرارداد آژانس باید سوخت مورد نیاز راکتور تهران را تأمین کند. این گفته‌های روز شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران است، همسو با نظرات برخی از شاخص‌ترین چهره‌های مجلس مانند علایالدین بروجردی و محمد رضا باهنر و متجانس با سمتگیری مقامی که روز جمعه نام او برده نشد، اما گفت ایران خواستار سوخت هسته‌ای است، نه تحویل اورانیوم غنی شده به خارج. تا پیش از این موضع‌گیری ها پس از پایان مهلت روز جمعه که در آن قرار بود تهران نظر نهایی خود را درباره نتیجه مذاکرات وین اعلام کند، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران نظر خود را در این هفته اعلام خواهد کرد. در پایان گفتگوهای سه روزه وین در هفته گذشته اعلام شد که نمایندگان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه بر سر پیشنویس یک پیشنهاد به نتیجه رسیدند. بر پایه این پیشنهاد ایران 1200 کیلوگرم از 1500 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را که غنای پایینی دارد تا آخر سال میلادی به روسیه و فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تحویل می‌گیرد. از سوی دیگر به رغم نادیده گرفتن مهلت آژانس به ایران برای پاسخگویی به پیشنهاد وین، روز جمعه ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت همچنان امیدوار است تهران هفته آینده با پیشنهاد عرضه سوخت اتمی که در وین ارائه شد موافقت کند. او این نکته را که واشنگتن ترجیح می‌داد تهران تا پایان روز جمعه پاسخ دهد پنهان نکرد و افسود این مسئله برای آمریکا امری فوری است و صبر آمریکا نامحدود نیست. همزمان برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت بر پایه علائمی که از ایران میرسد اوضاع را چندان مثبت نمی‌بیند. هفته گذشته روزنامه‌های حامی دولت محمود احمدی نژاد در تهران نتیجه مذاکرات وین را یک پیروزی برای ایران توصیف کردند. اما برخی صاحب نظران اسرائیلی در پایان مذاکرات ابراز نگرانی کردند و گفتند ایران می تواند با استفاده از فرصت توافق بر سر سوخت برنامه توسعه سلاح هسته‌ای خود را پیش ببرد. اهمیت پیشنهاد وین تا چه اندازه است؟ واکنش ها به نتیجه مذاکرات وین چه تحولی در وضعیت پرونده هسته‌ای ایران پدید آورده است؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. سه تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور ایران: رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا، منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتن در ایالت ورمونت آمریکا، و علیرضا حقیقی، مدرس تاریخ خاورمیانه در دانشگاه تورنتو در کانادا. این نفیسی وضعیت چجوریه؟
تصور میکنم که چند موضوع باعث شد که اینها نظرشون رو تغییر بدن. اول اینکه بلافاصله بعد از اینکه موافقت شد در وین، ما دیدیم که روزنامه ایران از قول مقامات ایرانی شروع کردن به اینکه نخیر ما همچه توافق نکردیم و حتی گفته شد که ما بیشتر از 200 کیلو در مقابل 200 کیلو نمیدیم، در صورتی که برای اینکه 200 کیلو اورانیوم تقلیص شده 20% به دست بیاد در حدود 1240 یا 1250 کیلو اورانیوم 3.5% لازمه و معلوم بود که یک عناصری در ایران مشغول نق زدن هستند و جر زدن به اصطلاح که این تخصص جمهوری اسلامی است. و از اون طرف هم من فکر میکنم که احمدی نژاد فکر نکرده که اینقدر از طرف روزنامه‌های اصلاح طلب و مخالفین ها این موضوع جدی گرفته بشه به عنوان تسلیم شدن احمدی نژاد در مقابل نیروهای خارجی، و به خصوص که ایشون مرتب گفته بود مذاکره در این مورد تمام شد و بعد دیدیم که نه تنها مذاکره کردن بلکه به یک توافق خوبی هم رسیدن. دو موضوع در این مورد هست. یکی اینکه ایران معمولا دوست داره که بگه که ما تعیین تکلیف کردیم و تقویم رو ما مشخص کردیم برای مذاکرات غیر ضروری. دوم اینکه هیچ دلیلی وجود نداره که اگر این هفته که قرار بود ایران نظرشو بده دلیل دیگه نظر مثبت‌تری ارائه بده. هفته آینده هم به طور قطع همین نظر رو خواهند داد، چون احتمالاً احمدی‌نژاد متوجه شده که این به ضرر پرستیژشه که این موضوع به این شکلی که گفتن انجام بشه.
آقای فرهنگ، علی‌رغم اینها توافقی که در وین بعد از مذاکره بر سر پیشنویس حاصل شد تا چه اندازه مهم بود به نظر شما؟
توافق به نظر من از اهمیت قابل توجهی برخوردار اگر به اجرا گذاشته بشه، به این شکل که طرفین هر یک به دلایل و گرفتاری های خاص خودشون به توافقی رسیدن که برای هر دو طرف قابل تحمله. بدین شکل که حق ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم پذیرفته شده و در ضمن ایران حاضر اگر اجرا بکنه 75% از اورانیوم غنی شده خودش رو به خارج بفرسته و در واقع ایران هنوز بالقوه توانایی ادامه غنی‌سازی اورانیوم رو داره و حتی این امکانات هم جد داشته باشه که اگر از نظر سیاسی با مشکلاتی برخورد بکنه این رو تصحیح هم بکنه. ولی به نظر من مشکلی که الان برای ایران وجود داره یک مشکل فنی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی است. تعهد به این توافق و اجرای این توافق که حتی برای آقای اوباما هم که به خاطر مشکلاتی که در افغانستان و عراق دارن، حتی تهدید نظامی از اعتبار ساقط شده و گزینه تحریم هم کاملا روشنه که به هیچ وجه از حمایت چین و روسیه برخوردار نیست. چین و روسیه و هندوستان حتی ژاپن و کره و غیره ذلک، بنابراین گزینش تحریم هم به هیچ وجه نمیتونه به اون شکلی که آمریکایی‌ها علاقمندن کارساز باشه. بنابراین فقط دیپلماسی باقی میمونه و دیپلماسی هم امروز در حال حاضر هدفش خریدن وقته. یعنی اگر برنامه هسته‌ای ایران یا حرکت ایران در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای یک سال هم به عقب بیفته، حداقل اون هم برای اوباما دستاوردی است که تا یک سال دیگه امکان داره که شرایط آمریکا در منطقه طوری باشه که گزینه‌های دیگه از اعتبار برخوردار باشه. منتها برای ایران پذیرفتن این توافق یعنی یک تغییر اساسی در برخوردش با دنیای غرب به طور عام و آمریکا به طور اخص. چه آوانسایی از اینا میخواد؟ آوانسایی از بین بردن تحریم‌های گذشته، آوانسایی گسترش این تجارت و غیر زارک. به نظر من در اینجاست که این مسئله برای ایران یک امر داخلی سیاسی است که هم در رابطه با پایه اجتماعی خودشون، هم در رابطه با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور که امروز نقش اساسی در حاکمیت بازی می‌کنند و به طور کلی تبلیغاتی که احمد نژاد در منطقه کرده طوری می‌خوان این مسئله رو مطرح بکنن که بگن ما کوتاه نیامدیم. و اینم در دنیای دیپلماسی بی سابقه نیست که یک عهدنامه‌ای توافق طوری نوشته بشه که هر یک از طرفین در چارچوب سیاست داخلی خودشون تأثیر خاصی از اون داشته باشن ولی در عمل به اون چیزی که متعهد شدن وفادار بمونن. به نظر من هنوز در ایران این تصمیم گرفته نشده و علتش هم پیش از این که فنی یا مربوط به توافق با اروپا و آمریکا و آژانس باشه، مربوط به معادلات و نگرانی‌های سیاسی داخلی است.
آقای حقیقی، بر مبنای موضع‌گیری‌های قبلی چه مشوق‌هایی که توی صحبت‌های آقای فرهنگ بهش اشاره شد ممکنه توی پیشنویس برای ایران در نظر گرفته شده باشه و اگر این مشوق‌ها شامل چه مواردی باشه میتونه موجب بشه ایران در این هفته به موارد پیشنویس توافق پاسخ مثبت بده؟
ببینید، سیاستی که تهران دنبال داره میکنه سیاست نقد به نقده، یعنی به این مفهوم که اگر کاری رو انجام میده برای تعهدی بایستی در مقابلش پاداش نقد بگیره. در موافقتنامه پاریس در زمان آقای خاتمی به خاطر کارشکنی که آقای جان بولتون کرد و این آقای جک استرا اعتراف کرد، ایران دائما تعهد میداد ولی طرف غرب تعهداتش مربوط به آینده بود. پس بنابراین اینا سیاستی که دارن عوض کردن اینی که باید نقد به نقد باشه. نکته که ابهام آمیز این هست که اگر قبول کرده باشن ایران به غنی‌سازی خودش ادامه بده، باید دید که آیا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برداشته میشه و پرونده ایران به صورت عادی به آژانس برگردانده میشه یا نه. اگر چنین وضعیتی باشه به نظر من ایران قبول خواهد کرد. اگر اون نباشد و فقط صرفا ارسال اورانیوم با بنای کم هست به روسیه باشه، قطعا ایران قبول نخواهد کرد. این از الان معلوم، برای هیچ دستاوردی نخواهند داشت و نمیتونن روی اون تبلیغ کنن. این نکته ایست که حائز اهمیته. چند تا نکته هست که اینان روش اهمیت میده. یکی مسئله غنی‌سازیه با هر درصدی و دوم تعداد سانتریفوژا، سوم این که بتونه چانه زنی کنه در مورد اینکه این مقدار اورانیوم رو که داره چه مقدارش رو ارسال کنه. ممکنه 1200 رو برسونن به 700-600 و زیر 50% رو ارسال کنن، برای که مطمئن نیستن که اگر این کارو انجام بدن اروپایی‌ها یا حتی روسیه به تعهد خودش عمل کنه و در موقع مقتضی برگردونه و یا اینکه اصلا اون مقدار اورانیوم رو نگه داره. تا مسئله رو از لحاظ حقوقی حل نکنن، یعنی سازمان ملل و بر نگردونه، من بعید میدونم که در تهران این موافقت کلی رو انجام بده، جز اینکه روسیه به ایران اشاره کرده باشه که ما دیگه بیش از این نمیتونیم مقاومت کنیم و ممکنه تحریم هایی مثل محاصره دریایی در راه باشه، اون موقع ممکنه ایران فکر دیگری کرده باشه. در تبلیغاتی هم که رسانه‌های دولتی مطرح میکنن یا کارشناساشون مطرح میکنن، معتقدن که پیشنویس مسئله غنی‌سازی رو به رسمیت شناخته. طبیعیه اگر پیشنویس مسئله غنی‌سازی رو به رسمیت شناخته باشه، این 4 سال در حقیقت همه دعوا بر سر این بوده که ایران میتونه غنی‌سازیش رو ادامه بده یا نه. خب این پیروزی است که دولت جدید به دست آورد.
آقای نفیسی، در حالی که ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پایان مذاکرات وین از تلاش‌های محمد البرادعی رئیس آژانس قدردانی کرد و نتیجه مذاکرات رو گامی مثبت تلقی کرد، برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت بر مبنای علائمی که از ایران دریافت می‌کنه اوضاع چندان مثبت نیست. این دوگانگی در موضع پاریس و واشنگتن چگونه قابل تفسیره و چه تأثیری بر روند مذاکرات می‌ذاره؟
در ایران هم دیدیم که اینها قسمت سوم رو که تبدیل کردن برای سیستم‌های ایران از طریق فرانسه، ایرانی‌ها خواستار این بودن که این هم از طریق فرانسه انجام نشه، به خاطر اینکه مواضع کشورهای اروپایی و آمریکا کلاً نسبت به ایران در مقایسه با فرانسه ملایم‌تره و تندترین مواضع رو فرانسه در مقابل ایران می‌گیره، و ایرانی‌ها می‌خواستن که فرانسه رو از این برنامه جدید و این توافقی که رسیده کنار بگذارن که امتیازهای لازم رو از این طریق به دست نتونه بیاره دولت فرانسه. یکی از مسائل مورد اختلاف اتفاقا همین حضور فرانسه در این جریان فرستادن مواد 3.5% به روسیه، تبدیل به 20% در روسیه و فرستادن اون به فرانسه. من فکر می‌کنم یکی از علل اختلاف دولت ایران با اینها شاید هم همین باشه که فرانسه در این مثلث تقلیز باقی مون و ایرانی‌ها از این دل خوشی ندارن. سروران عزیز که تحلیل‌های بسیار مناسبی ارائه دادن، قبول دارم حرفشون، متأ به نظرم یه مقداری خوشبینانه به سیاست‌های دولت احمد نژاد برخورد شد و اینکه این دولت هیچ نوع اصول رعایت نمی‌کنه این در نظر گرفته نشد. یعنی مثلا آقای حقی گفتن که دولت ایران به دولت روسیه اطمینان نداره. چطور ممکنه به دولت روسیه اطمینان نداشته باشه در صورتی که تمام کشورهای عمده جهان تضمین میکنن این تعامل رو بین ایران و روسیه؟ بنابراین اون کسی که اتفاقا کمتر مورد اطمینان هست و خواهد بود دولت احمدی نژاد، نه دولت روسیه و دیگر دولت ها. و در این میان اون چیزی که واقعی میمونه این است که آیا در هفته دیگه دولت ایران واقعا هیچ نوع کوتاه خواهد آمد و چونه خواهد زد؟ این باز برمیگرده به این یک هفته که چه نوع برخوردهای از طرف آمریکا و دیگران خواهد شد. و اگر ایرانی ها حس بکنن که برخورد با ایران بر اساس این نظری که داده شد، اینها نظرشون رو ندادن، اگر متوجه بشن که برخورد جدی است و مسائل داره صورت جدی به خودش میگیره، ممکنه یه مقدار زیادی کوتاه بیاد. و اگر حس کنن که همچی جریانی نیست، من فکر کنم به همین فشاری خواهند کرد که همون 20% تقلیل شده رو بخرن و مواد خام خودشون رو تحویل ندن.
آقای حقیقی، درباره تفاوت نظری که آقای نفیسی با شما دارن در مورد خوشبینی و مسئله روسیه، پاسخ شما چیه؟
ببینید، اونها این احتمال رو میدن که این ممکنه یک روشی باشه که این اورانیوم از دست ایران خارج بشه. اگر قدرت‌های بزرگ خودشون هم توافق کنن که این کار انجام بدن، ایران کاری نمیده. در گذشته هم بوده مواردی که تعهد کردن ولی انجام ند، مثل همین که ایران غنی‌سازی رو تعلیق کرد. قرار بود پرونده ایران 6 ماهه برگرده به حالت طبیعی، ولی 2.5 سال ایران تعلیق کرد و کاری انجام نشد. یعنی از این بابت به علت اینکه ایران در سیستم بین‌المللی تنها کاری نمیتونه انجام بده. ولی من نگفتم دولت احمدی نژاد دولت خیلی متحدی است. دولت احمدی نژاد در سیاست خارجی اصلا معتقد بود نظم بازی رو به هم زد. یعنی مسئله‌اش تغییر اون نظم کلی بین‌المللی است که داره، ولی تصمیم گیرنده در این مورد اصلا دولت نیست، کلیت سیستم در مورد مسئله هسته‌ای و نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیره. پس خیلی نمیشه خصوصیات احمدی‌نژاد رو در این بازی سهیم دونست.
آقای فرهنگ، شما میخواین درباره این تبادل نظری که شد نظر خودتون رو بگین و انتقادات؟
به طور کلی از این معیار، این که کدوم یکی از این بازیگران صداقت دارن یا ندارن، تعهدی دارن یا ندارن، من فکر نمی‌کنم که این معیار زیاد کمکی بکنه برای تحلیل و فهم مسئله. همه این بازیگران دنبال منافع خودشون هستن. رژیم ایران دنبال منافع خودش. ما میتونیم انتقاد بکنیم از رژیم ایران که همه ما انتقاد میکنیم که تعریفی که از منافع خودشون دارن با رفاه و امنیت جامعه ایران هماهنگ نیست، ولی برای رژیم این برخوردها با حساب و معادلات قدرت این انجام میشه. و هیتلر ایران هم در رابطه به این که حرفایی که میزنن و عملی که میگن تضاد و تناقض بین ادعاهای عام و عمل کرد، ایران هم گرفتار میشد بیش از دیگران یا همانند دیگران همون نوع مشکلات رفتاری رو داره. مسئله اساسی در این مورد اینه که اون مشوقهایی که آقای احمدی نژاد یا رژیم ایران از آمریکا بخوان به این معنا که پرونده ایران به طور کلی از شورای امنیت بیاد بیرون و روابط به سوی عادی پیش بره، این مشوقها نیاز به تغییر جهت خیلی اساسی تر رژیم ایران داره. در این حدی که توافق شده به نظر من فقط وقت خریدنه، برای آمریکا وقت خریدنه و برای ایران هم اومدن بیرون از یک بنبستی که به هر حال امروز مشکلات بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. این رژیم ایران در این مورد مشکل داره، معما داره، اینه که آمریکا چه کاری باید بکنه. اولا که تصمیماتی در آمریکا هست در رابطه با مسائل تحریم که در دست کنگره آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا خودش هم به خودی خود اجازه و به طور کلی اون قدرت رو نداره که بعضی تحریم هایی که با تصمیم کنگره ایجاد شده بخواد اونها رو تغییر بده. بنابراین ایران و آمریکا اگر به اون شکلی که ایران بخواد این تعهد رو راه گشای مشکلات 31 ساله بدونه و حرکتی در جهت عادی سازی بدونه، یعنی اون یک معامله بزرگ با آمریکا کردن و مسائل اساسی رو مطرح کردن که به هیچ وجه تاکنون این توافق و به طور کلی صحبت‌های کشیده در اون جهت نبوده. این قدم نخستینی است که در جهت حل و فصل مسائل برداشتن. اگر ایران این توافق رو بپذیره و بهش عمل بکنه، اقدام ایران میتونه جاده صاف کنه تماس مستقیم بین ایران و آمریکا و مذاکره برای حل و فصل مسائلی باشه که هم برای ایران مهمه و هم برای آمریکا. ولی در حال حاضر ما داریم فقط راجع به یک قدم کوچک که میتونه صحبت رو، مذاکره و چارچوب مشکلات و تهدید رو عوض بکنه منتظر اونیم، که من فکر میکنم ایران هنوز این تصمیم رو نگرفته که آیا میخواد از این مرحله بگذره و تعادلی در موضع خودش نشون بده و به سوی عادی سازی رابطه خودش با دنیا پیش بره یا نه. این به نظر من سوال معمایی است که هنوز پاسخی ما برای اون نداریم.
آقای نفیسی، بعد از این توضیحات آقای فرهنگ و آقای حقیقی مسئله روشن‌تر شد؟ اختلاف نظرها کمتر الان؟
وقتی که آقای دکتر صالحی رو انتخاب کردن برای ریاست انرژی اتم ایران، به نظر می رسید که اصولا یک گرایشی بود به طرف اینکه یک مقداری مواضع ایران رو قابل پذیرشتر و مطلوبتر بکنند، و صحبت‌هایی هم که آقای صالحی می‌کرد آشکارا در این زمینه بود و می‌کنه. بنابراین یک گرایش نسبتاً مهمی، نمیشه گفت عمده ولی نسبتاً مهمی، در سیستم سیاست‌گذار ایران نسبت به مسائل اتمی وجود داره. این رو نمیشه منکر شد. منتها اون مسئله‌ای که بسیار اساسی است باید دقت کرد و جناب فرهنگ هم اشاره فرمودن، اون تمایل کلی دولت، آیا این دولت واقعا علاقه داره به ترش زدایی؟ این جناب فرهنگ مثل این که این موضوع رو مورد سوال قرار نمیدم، من این مورد سوال قرار میدم که آیا دولت احمدی نژاد و کل نظام جمهوری اسلامی ایران علاقه به ترش زدایی داره با جهان غرب؟ آیا از این ترش زدایی به عنوان یک وسیله و دلیلی برای ادامه حکومت و ادامه سرکوب مردم استفاده نمیکنه؟ آیا اگر ایران واقعا وارد جرگه بین‌المللی بشه، عضو WTO بشه، آیا سپاه پاسداران از این موضوع استقبال خواهد کرد؟ با توجه به اینکه عضویت نیازمند روشن کردن مسائل و این است که اقتصاد یک کشوری چجوری میگرده، چه نیروهایی در اون دست دارن، چجوری عمل کرده بازار غیرزالک. به نظر من اگر به این کل موضوع نگاه بکنیم، به یک نتیجه کوچکی در این زمینه میرسیم که باعث تعجب نیست که باز ایرانی‌ها نظر خودشون رو عوض کردن، و این شاید کوشش آقای صالحی بوده که یک مقداری مواضع نرمتر بشه، و شاید باز این کوشش به جایی نرسیده. بنابراین امیدوار نیستم بنده که هفته دیگر هم نتیجه مثبتی از این جریان به دست ایران و به دست دولت‌های غربی برسه.
آقای حقیقی، نگرانی اسرائیل از نتیجه مذاکرات وین چگونه قابل تفسیره؟ چون اسرائیل میگه که این باعث میشه که ایران وقت پیدا بکنه که بتونه برنامه توسعه سلاح هسته‌ایشو پیش ببره، و این نگرانی اسرائیل چه تأثیری میتونه بر روی رفتار آمریکا و فرانسه داشته باشه؟
ببینید، اسرائیل به هر حال مایل نیست که وضعیتی پیش بیاد که حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته بشه، چون الان جزئیات این پیشنویس مشخص نشده. منابع ایرانی معتقدن که حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده. طبیعیه اگر اون هم اون وضعیت باشه، اسرائیلی‌ها به شدت نگرانن و مخالف اون هستن، به خصوص بر این که در آمریکا گروهی الان دارن مطرح میکنن که آمریکا باید یاد بگیره که با ایران هسته‌ای کنار بیاد، و این سیاستی است که با دادن یک موقعیت جدید به ایران و اعتبار بخشیدن به این کشور میتونه مسئولیت‌های بیشتری رو برای حفظ نظم بین الملل ازش درخواست کنه. با توجه به وضعیت شکننده‌ای که در عراق، پاکستان و به هر حال افغانستان وجود داره، آمریکایی‌ها طبیعی محتاط تر در مورد کارت ایران برخورد خواهند کرد. اینا مجموعه است که اسرائیل به خوبی میدونه، و با توجه به این تنگناهایی که آمریکا درش قرار داره، مایل نیست که الان در مورد غنی‌سازی به ایران امتیاز داده بشه. بعید من میدونم اگر ایران هیچ امتیازی نگیره در مورد مسئله غنی‌سازی یا امتیازاتی در مورد مسائل تحریمی، اون مقدار سنگ اورانیوم رو که در اختیار داره حداقل به این مقدار منتقل کنه. ممکنه برای اینکه مسئله تحریم‌های جدید مطرح نشه بخشی از اونها رو منتقل کنه، ولی نه همش رو. مضافاً برای اینکه ممکنه ایران سنگ اورانیوم غنی شده بیشتری در اختیار داشته باشه، اینها هیچ کدومش هنوز مشخص نیست. این سیاستی است که ایران دنبال میکنه، و اسرائیل هم احساسش این هست که تعویق انداختن تحریم‌های جدید به ایران باعث میشه که ایران قدرت بیشتری پیدا کنه، و در نهایت ممکنه در یک نقطه‌ای همون تئوری به کنار آمدن با ایران هسته‌ای که توی غرب هواداران داره برنده بشه در ارتباط با ایران، و عملاً اسرائیل کار از دستش ساخته نشه.
خیلی فرصتمون کمه آقای حقیقی، این سوال رو خیلی مختصر 30 ثانیه اگه میشه پاسخ بدین. واکنش مثبت روزنامه‌های چاپ تهران، به خصوص روزنامه‌های حامی دولت، رو به نتیجه مذاکرات وین چطور تفسیر می‌کنین؟ آیا زمینه رو من آماده بکنن برای رسیدن به یه توافق؟
ببینید، روزنامه‌های هوادار آقای احمدی نژاد برخلاف گذشته به خاطر مشکلات داخلی که آقای احمدی نژاد داره بعد از انتخابات، سعی می‌کنن توافقات بین‌المللی میان ایران با کشورهای غربی و ویژه آمریکا رو برجسته کنن، تا از این جهت بخشی از اون نارضایتی‌ها رو کم رنگ کنن، و طبقه متوسط که نیروی مخالف آقای احمدی نژاد و مایل به تنش‌زایی با غرب، از این بابت فکر کنه که تنها کسی که میتونه این کارو انجام بده آقای احمدی نژاد، و دست از مخالفت‌هاش با دولت جدید برداره.
آقای نفیسی، موافقی با نتیجه‌گیری آقای حقیقی؟
تمی که من در روزنامه‌های ایران می‌بینم، تم این است که اوضاع به همون قرار سابقه، و احمد نژاد هم دیروز صحبت از این کرد که باید با روحی جهادی با جهان برخورد کرد و بازگشت به همون حرفای قدیمی خودش. و اون چیزی که در آینده ایران بسیار نگران کننده است و بدترین گزینه خواهد بود، این برخورد بین ایران و اسرائیل است که محتمل ترین و خطرناکترین و بدترین حاصل این جریانات اخیر و این سرپیچی های ایران از قراردادهای بین المللی و توافقهای بین المللی.
آقای فرهنگ، برداشت شما از اون چه در روزنامه‌های چاپ تهران آمده چیه در برخورد به نتیجه مذاکرات وین؟
به نظر من ایران در چارچوب داده‌های بین المللی دستش قویه، هم به خاطر مشکلات آمریکا در منطقه و هم به خاطر مشکلاتی که بین دولت اوباما و دولت اسرائیل در رابطه با مسئله فلسطین ایجاد شده، که در اینجا هم انتقادات بی سابقه ای به اسرائیل میشه. ولی از طرف دیگه ایران از جهت داخلی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است. در اونجا مشکل مشروعیت داره. به نظر من روزنامه‌های ایران و دستگاه‌های تبلیغاتی ایران که با تعلق به دولت و رژیم هستن، علاقمند این که حتی حل و فصل کوتاه‌مدت مناقشه هسته ایران رو به عنوان یک دستاورد بزرگ سیاسی برای ایران مطرح بکنن، و از این راه بتونن تا حدودی با مشکل مشروعیتی که در داخل پیدا کردن مواجه بشن. بعید به نظر میاد که تغییر نسبتاً کوچیکی رو که ایران در موضع خودش داده کافی باشه که نگرانی‌های آمریکا رو رفع کنه و حرکتی در جهت حل و فصل مسائل بزرگتر بین دو کشور باشه، و حتی بیرون اومدن پرونده ایران از شورای امنیت و یا تقلیل تحریم‌ها. برای این کارها مذاکرات وسیع‌تر و مشوق‌های وسیع‌تر از هر دو طرف بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه، و به اون مسائل که میرسه ما دیگه با آژانس بین‌المللی اتمی و شورای امنیت و 5+1 طرف نیستیم، بلکه مذاکرات اساسی و کارساز مهم باید فقط بین ایران و آمریکا باشه. این موضوع هنوز آغاز نشده، ولی این توافق میتونه قدمی در اون جهت باشه.
با سپاس از شما آقای فرهنگ، آقای حقیقی و آقای نفیسی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام.
شنونده برنامه دیدگاه ها بودین. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود و با پایان گرفتن برنامه دیدگاه ها به پایان مجله نیمروزی میرسیم. دوستان، از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید سپاسگزارم. راست ساعت 2 بعد از ظهر با آخرین خبرها و گزارش ها باز با شما خواهم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چه شوخی شوخی، به تو عادت کردم، چه شوخی شوخی. رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
شرکت آمازون از 19 اکتبر امسال فروش دستگاه کتابخانه الکترونیکی را در 100 کشور جهان آغاز کرد. این دستگاه که قبل از این در سایت اینترنتی شرکت آمازون پیش فروش می‌شد، به تازگی فروش آن در 5 قاره جهان آغاز شده است. دستگاه کتابخانه الکترونیکی با نام کیندل قابلیت بارگذاری بی‌سیم کتاب‌ها، مجلات و تمام نوشته‌های الکترونیک را داراست که اکنون با قیمت $279 توسط شرکت آمازون به فروش می‌رسد. این دستگاه دارای یک مانیتور 6 اینچی و قابلیت اینترنت وایرلس یا بی‌سیم است که از طریق آن می‌توان کتاب‌های مختلف را از اینترنت پیاده سازی کرد. این دستگاه کوچک با 2 گیگابایت حافظه قابلیت ذخیره سازی 1500 کتاب را داراست.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Yeah. تازه‌های جهان دانش. خواندن آثار کافکا به یادگیری کمک می‌کند. به گفته روانشناسان آمریکایی، خواندن ادبیات پوچی که ادبیات ابزورد نیز نامیده می‌شود، می‌تواند به باز شدن ذهن و آمادگی بیشتر مغز برای آموختن نکات جدید یاری کند. طی تحقیقات دانشمندان، گروهی از دانشجویان که داستانی کوتاه از قلم فرانس کافکا را خوانده بودند، بهتر از گروه دیگر توانستند تمرین‌های ذهنی و زبانی ارائه شده را حل کنند. آزمایش‌های بعدی روانشناسان نشان داده است که این تأثیر به خواندن ادبیات پوچی محدود نمی‌شود، بلکه هر گونه تجربه غیرعادی و سورئال می‌تواند قدرت یادگیری را بالا ببرد. عالم و آدم سوا دیوونه میشم میشی کیشم
خاک عشقم چه عزیزه، وقتی از عالم و آدم سوا دیوونه میشم، نیستی پیشم، نیستی پیشم، نیستی تا اون خرابت عاشق نقش برابت باشه، یک لحظه تو خوابت نیستی پیشم، نیستی پیشم. نیستی پیشم تا دوباره حس کنم یه جون پناهم، این تموم دلخوشیمه چه قشنگ اشتباهم، من با این حالی که دارم نه خزونم نه بهارم، تنهایی عشقم چه عزیزه، وقتی از عالم و آدم سوا دیوونه میشم، نیستی پیشم، نیستی پیشم، نیستی تا خون خرابت عاشق نقش برابت باشه، یک لحظه تو خوابت نیستی پیشم، نیستی پیشم.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
The dual track that we're pursuing with Iran is a constant discussion.
در جلسه اعلام شد که ما در چارچوب همکاری های آژانس حتما هرگاه که آژانس بخواهد از این تأسیسات هم بازدید کنه دیگه من این نداره.
Nous avons demandé d'abord parce que Roman Polanski est français et puis j'ai avec il est français et polonais.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
To shoot.